در صبحانه با خبر امروز اعلام آمادگی شهر دبی جهت تسهیل تهیه و توزیع 2 میلیارد دوز واکسن کرونا برای کشورهای فقیر همزمان با هشدارها درباره تبعات نابرابری و ملی‌گرایی در واکسیناسیون. مخالفت مجمع عمومی نظام پزشکی ایران با استفاده از واکسن ساخت روسیه همزمان با پافشاری وزیر بهداشت. گزارش اختصاصی فردا از نگرانی شهروندان درباره سیاست واکسیناسیون در این کشور. ابراز ناامیدی رئیس مجلس ایران از پیش شرط آمریکا برای بازگشت به برجام. ریاض از رایزنی با شرکایش درباره برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران می‌گوید. و دور تازه اعتراضات به بازداشت الکسی ناوالنی در روسیه. پلیس نزدیک به 3000 نفر را بازداشت کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 13 بهمن ماه، خوش آمدید. من مهدی طاهباز همراه شما هستم از استدیوی رادیو فردا در پراگ در یک ساعت پیش دید. اعتراضات و هشدارها درباره تبعات ملی‌گرایی و بی‌عدالتی در زمینه توزیع و تزریق واکسن کرونا روز به روز بیشتر می‌شود. در حالی که تاکنون در کل جهان اندکی بیش از 75 میلیون دوز واکسن تزریق شده، 3 کشور آمریکا، چین و بریتانیا به تنهایی بیش از 65 میلیون از این تزریق‌ها را به خود اختصاص دادند. به نسبت جمعیت هم تاکنون نزدیک به 60% جمعیت اسرائیل دست کم 1 دوز واکسن دریافت کردند و بیش از 20% کشور هم به طور کامل واکسینه شدند. این آمارها گرچه در بُعد ملی نشانه عزم جدی این کشورها در مهار بحران هستند، اما فاصله زیاد کشورهای غنی و فقیر را بیش از پیش نمایان می‌کنند. حالا مسئولان شهر دبی در امارات متحده عربی که خود از کشورهای پیشتاز در زمینه واکسیناسیون کرونا است، آمادگی خود را برای کمک به سازمان ملل جهت تهیه و توزیع 2 میلیارد دوز واکسن در کشورهای فقیر یا چندان غنی اعلام کردند. همزمان در ایران که هنوز واکسیناسیون را آغاز نکرده، بحث‌ها درباره درست یا نادرست بودن تصمیم وزارت بهداشت برای واردات واکسن اسپوتنیک از روسیه ادامه دارد. وزیر بهداشت ادعا کرده که برای اثبات درست بودن این تصمیم، واکسیناسیون از خانواده مسئولان آغاز خواهد شد. در برنامه امروز به این موضوع و سایر جنبه‌های مهار بحران کرونا خواهیم پرداخت. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
ادامه کاهش جهانی میانگین ابتلای روزانه به ویروس کرونا بنابر آمار رسمی روز شنبه در مجموع ابتلای حدود 511 هزار نفر ثبت شد که این آمار 81 هزار نفر کمتر از روز جمعه است. آمار و مرگ و میرهای ناشی از ویروس کرونا هم بیش از 12% کاهش یافته. البته این آمار باعث نشده دولت‌ها از محدودیت‌ها بکاهند. آمار همچنان بالاست و همگان نگران ویروس‌های جهش یافته هستند. از جمله اینجا لیسبون پرتغال، کارکنان سردخانه‌ها خسته از تعداد زیاد جان باختگان.
این یک هرج و مرج، خیلی از مردم مردند. جایی برای گذاشتن این تعداد زیاد جنازه نیست. مردم باید مراقب باشند، باید بدونند که کووید 19 واقعا میکشه. من خاله، پسرعمو، پدر و پدر بزرگم رو از دست دادم.
پرتغال برای کنترل وضعیت باز هم مرزهای خود را بست. در مجارستان اما کارگران علیه محدودیت‌ها دست به اعتراض زدند، محدودیت‌هایی که وضعیت معیشتیشان را بحرانی کرده است. صف دریافت واکسن افراد بزرگسال در کلرادوی آمریکا و این مرکز تزریق واکسن در بوستون، کارزار واکسیناسیون در بریتانیا و همچنین در چین. تا کنون در جهان حدود 75 میلیون دوز واکسن تزریق شده که 65 میلیون یعنی حدود 85%ش متعلق به 3 کشور بریتانیا، آمریکا و چین است. کشورهای اتحادیه اروپا ناراحت از شرکت‌های واکسن‌سازی می‌گویند به تعهداتشان برای تحویل در زمان مقرر عمل نکرده‌اند. آنها بریتانیا را مقصر می‌دانند.
نخست تصمیم گرفته شد که کمیسیون اروپا واکسن را برای کشورهای عضو خریداری کند، اما در این زمینه تخصص نداشت. بهداشت همیشه جنبه ملی داشت، اما برای جلوگیری از نزاع میان کشورهای عضو، در حالی که کمیسیون اروپا در حال اقدام برای خرید واکسن بود، بریتانیا به تنهایی تصمیم گرفت تا به طرح خرید اروپا نپیوندد.
اما ماجرای دیگر فشارها بر دولت‌ها برای بازگشایی هرچه سریع‌تر اقتصاد است، از جمله فشار از سوی جامعه. رویدادی که هفته گذشته در هلند به صورت اعتراض‌های خشونت‌بار دیده شد.
مسئله اصلی این است که خیلی از کشورها در معرض فشارهای سیاسی برای بازگشایی هرچه سریع‌تر اقتصادند. همچنین فشار از سوی جامعه وجود دارد. دو روز پیش در هلند اعتراضات مردمی به راه افتاد و این فشار را بر دولت‌های اروپایی زیاد می‌کند. اما مشکل اصلی اکنون فشار برای افزایش تولید واکسن است، چون مثلا اگر تولید واکسن به 100 میلیون دوز برسد، شاید این واکسن‌ها با معیارها تطابق نداشته باشند و این دلیل کاهش سرعت تولید است.
کارزار تزریق واکسن در برخی کشورهای منطقه هم آغاز شده، از جمله در مصر، مراکش و اینجا در الجزایر، که نخست وزیر هم از دریافت کنندگان واکسن بود.
واکسن در تمام 48 استان توزیع خواهد شد. 3 سال ادامه خواهد داشت. روش ما منظم، دقیق و علمی است. از همه شهروندان می‌خواهم برای دریافت واکسن مراجعه کنند.
امارت دبی در امارات متحده عربی که خود پیشتاز واکسیناسیون است، متعهد شده تا با سازمان ملل متحد در تهیه و توزیع 2 میلیارد دوز واکسن کرونا برای کشورهای فقیر یا نه چندان غنی همکاری کند. با این وجود اما همچنان این نگرانی وجود دارد که توزیع واکسن در سطح جهان عادلانه نباشد و کشورهای فقیر با مشکلاتی برای دریافت آن روبرو شوند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا. آیا دکتر علایی، اختلاف بر سر واکسن روسی کرونا در ایران بالا گرفته و سازمان نظام پزشکی هم از مورد تایید نبودن این واکسن خبر داده. برخی پزشکان و عضو نظام پزشکی هم نامه‌ای در این رابطه منتشر کردند. چگونه سازمان غذا و دارو تایید کرده این واکسن و سازمان نظام پزشکی از قابل استفاده نبودن سخن گفته؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. مانند تمام سیاست هایی که در طی 1 سال گذشته برای کرونا در ایران صورت گرفت، متاسفانه همچنان یک سردرگمی در مورد واکسن وجود داره که یکی از علتاش عدم شفافیت سازی هست. مسئله این هست که یا ما باید بگیم که تنها واکسن هایی باید وارد ایران بشن که تاییدیه سازمان جهانی بهداشت رو دارن، که در واقع همون فایزر، مدرنا و واکسن آکسفورد هست، یا اگر اینها اجازه ندارن وارد بشن، چه واکسنی پس میتونه وارد بشه؟ چون نگرانی من این هست که بیان با شرکت‌های خصوصی چینی وارد مذاکره بشن که واکسنی که هیچ گونه کیفیتی نداره وارد بشه. به نظر من خیلی مهم هست که بهترین واکسنی که هم تاثیرگذار هست، هم موثر هست، هم حداقل بالای 80% در واقع کارایی داره وارد بشه، و اگر راه دیگه ای ندارن، تنها آپشن میمونه واکسنی که خود دولت هند داره با آکسفورد انجام میده. اگر این مورد در واقع در دسترس نیست، تنها آپشن میمونه همون بحث واکسن روسی است. هرچند که مرحله سوم در واقع از لحاظ مجله علمی بررسی نشه، اما گزارش ها مشخص هست و 22 هزار مورد در واقع بررسی شدن و حداقل بالای 80% تاثیرگذاری داره.
این 80% آیا به تایید سازمان های بین المللی رسیده یا فقط در خود روسیه این آزمایش به عمل اومده؟
مسئله همین هست که برای تایید شدن باید توسط در واقع منابع مستقل بررسی بشه. مرحله 1 و 2 بررسی شده ولی مرحله 3 هنوز بررسی نشده. ولی فایزر، مدرنا و مال آکسفورد بررسی شده. مشکلی که در ایران هست، ما داریم نگاه میکنیم ببینیم چه آپشن دیگه وجود داره و امیدوارم که یک سیاست مشخصی باشه و بیان حداقل از واکسن هندی دولتی نه خصوصی، چون بحث واکسن خصوصیش هم زیر سوال هست، به عنوان تنها آپشنی که تایید شده آکسفورد هست استفاده کنیم.
خب یک صحبت دیگری کرده وزیر بهداشت آقای نمکی و گفته که در بهار سال آینده یکی از قطب‌های تولید و ساخت واکسن کرونا خواهیم بود و صادرات هم خواهیم داشت. چقدر واقع بینانه است این صحبت؟
به نظر من این بر اساس هیچ واقعیتی نیست، چون متاسفانه شما نگاه کنید در یک سال گذشته دکتر نمکی خیلی از چیزهای دیگه‌اش هم گفت به عنوان بهترین نمونه هستیم، از اروپا با ما تماس گرفتن و دیدیم هیچ کدوم نتیجه بخش نیست و خیلی غیر علمی هست. بیایم در مورد واکسنی صحبت کنیم که هنوز ما تأثیر پذیریش رو نمیدونیم و نگرانی ایجاد میکنه که یک گروه مستقل نتیجه کارآزمایی واکسن رو در آینده بررسی نکنن، چون میبینن که وزیر حتما یک نتیجه مثبتی میخواد. ما میدونیم خیلی از کشورهای دنیا، حتی کشورهای پیشرفته، نتونستن یک واکسن موثری رو تهیه کنن. به خاطر همین به نظر من غیر علمی هست که بخوایم با این اطمینان صحبت کنیم که حتما واکسن موثر خواهد بود.
اما در اروپا در پی انتشار گزارش‌های در مورد کمبود واکسن ضد کرونا، فرانسه و آلمان شرکت دارویی بریتانیایی سوئدی آکسفورد آسترازنکا رو به پیگرد غذایی تهدید کردند. این اختلال در تامین واکسن مورد نیاز کشورها تا چه زمانی وجود خواهد داشت؟ آیا به نظرتون مسئله نبود زمان کافی برای تولید هست یا توزیع نامناسب؟
به نظر من این یک مسئله چند وجهی هست و محدود تنها به واکسن آکسفورد نمیشه. شما میدونید حتی واکسن مدرنا هم در این زمینه صحبت کرده که یک کمی نیاز داره به در واقع بررسی مجدد در واقع لوجستیک کار و همچنین میخوان واکسنی ارائه بدن که این سوش هایی که در آفریقا اعلام شده رو هم پوشش بده. در مورد در واقع واکسن آکسفورد، مسئله‌ای که وجود داره این هست که اروپا با وجودی که نیاز داره، اما واکسن برای انگلستان تهیه میشه و میدونید یکی از مراکزی که تهیه میشه در داخل انگلستان هست و یکیش هم در بروکسل هست. الان اتحادیه اروپا آمده فشار رو گذاشته روی بروکسل و بروکسل داره بررسی میکنه که آیا واکسن هایی که به انگلستان فرستاده میشه به چه میزان هست، چون یک قراردادی داره بین اتحادیه اروپا و واکسیناسیون که مواردی که داخل انگلستان هم تولید میشه باید به اتحادیه اروپا داده بشه. از طرف دیگه خود شرکت در واقع واکسن سازی میگه که چون انگلستان زودتر قرارداد بسته، اولویت در اونجاست. اینه که متاسفانه یک بحثی شده، نه تنها انگلستان، ایرلند را هم درگیر کرده و جایی که باید همه کشورها با هم همکاری داشته باشن، یک رقابتی جهت نجات جان مردم هاشون ایجاد کرده.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از همراهیتون.
منم از شما تشکر میکنم.
خب اشاره شد که بخشی از شهروندان ایرانی به تصمیم دولت و وزارت بهداشت برای ادامه تلاش‌ها جهت تولید واکسن ایرانی همزمان با خرید و تزریق واکسن کرونا تولید روسیه خوشبین نیستند. اما ایران تنها و اولین کشوری نیست که واکسن اسپوتنیک را برای مهار بحران کرونا برگزیده. پس دلیل اصلی و نارضایتی مردم و حتی گروهی از متخصصان از این انتخاب چیست؟ آیا موضوع به کمبود یا نبود شفافیت در تصمیم‌های مقامات جمهوری اسلامی و بی‌اعتمادی اقشار جامعه به آنان مرتبط نیست؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
اسپوتنیک 5 یا فایزر، روسیه یا آمریکا؟ سفارش واکسن ویروس کرونا تازه با ملاحظات دیپلماتیک درآمیخته. ایران که در میان کشورهای منطقه بیشترین قربانی را به دنبال شیوع کووید 19 داشته، به دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از واردات واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا خودداری کرده. در خاورمیانه کشورهای مانند عربستان سعودی، قطر، کویت، عمان و اسرائیل بیشتر روی واکسن فایزر تولید آمریکا حساب کردند. تا کنون در اسرائیل حدود 5 میلیون دوز واکسن فایزر تزریق شده و قرار است از شرکت مدرنا هم واکسن وارد شود. همسایگان نزدیک ایران یعنی عراق، امارات و همچنین اردن و بحرین قرار است علاوه بر فایزر از سینوفارم، یکی از واکسن‌های تولید چین هم استفاده کنند. اما دولت و مقام‌های بهداشتی ایران تا چند اندازه درباره این واکسن‌ها اطلاع رسانی کردند. آن هم در میانه موانعی مانند فیلترهای مختلف بر سر دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی، اینترنت و رسانه‌های خارجی.
آخه اصلا دولت چیزی در این باره نگفته. در حتی یه خبررسانی خیلی معمولیه. به نظر من اصلا راهکاری نگفته. گفته یه واکسنی داره حالا تولید میشه. حالا چند نفرم تستش انجام دادن. در حتی تو رسانه‌های خودمون هم همچین چیزی پخش نشده که من بخوام ببینم مثلا چطوری عمل کرده، مثلا اوکی هست، یعنی واقعا این کار داره اتفاق میفته یا نه.
مسلما این واکسن ها اینطور که من شنیدم یه عوارضای جنبی داره. باید ببینیم عوارضای جنبی چی جواب میده و بعد تصمیم گرفت.
خارجی که خب 100% خارجی از ایرانی بهتره، چون اونجا واسه آدم ها بیشتر ارزش قائلن تا ایران.
مقام های وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر اعلام کردند که قرار است از واکسن هایی با مبدا روسیه، هند و چین استفاده کنند. واکسن اسپوتنیک 5 که وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروی ایران مجوز رسمی استفاده از آن را در این کشور صادر کرده، اواخر تابستان گذشته توسط روسیه پیش از انتشار عمومی نتایج آزمایش های گسترده بالینی ثبت شد. موضوعی که بسیاری از کارشناسان را نسبت به مؤثر بودن آن یا عوارض جانبی احتمالی این واکسن نگران کرده. همزمان تهران ماهاست که میگوید در حال تولید واکسن داخلی است. روز شنبه یکی از مقام‌های ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد که یکی از واکسن‌های کووید 19 تولید داخلی در مراحل آزمایشی مؤثر بوده. گفته شده مراحل آزمایش بالینی واکسن ایرانی کرونا که کوف ایران برکت نام دارد از حدود 2 ماه پیش آغاز شده. دومین واکسن تولید داخل ایران با نام پاستور هم در مراحل آزمایش بالینی است. همزمان ایران میگوید که در حال همکاری با کارشناسان کوبایی برای تولید یک واکسن مشترک است. واکسنی که قرار است مرحله سوم آزمایش بالینی اش در ایران انجام شود.
واکسن اسپوتنیک در ایران دیروز
وزارت خارجه ایران در روزهای اخیر ضمن اعلام واردات واکسن ساخت روسیه از برنامه ریزی برای راه اندازی خط تولید این واکسن در کشور خبر دادند. مینو مهرز از اعضای ستاد مقابله با ویروس کرونا در ایران که مسئول نظارت بر تولید واکسن ایرانی هم هست، اما میگوید حاضر نیست این واکسن را تزریق کند. اختلاف نظر بین مسئولان وزارت بهداشت و برخی از مسئولان کارآزمایی بالینی واکسن کرونا ایرانی بر سر قابل تایید بودن واکسن اسپوتنیک 5 سردرگمی و نگرانی بیشتر مردم را به دنبال داشته. مقام‌های وزارت بهداشت می‌گویند نخستین مرحله واکسیناسیون در این کشور را تا پیش از فروردین آغاز می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از مردم ایران به هیچ یک از این واکسن‌ها، چه تولید داخلی و چه ساخت روسیه و چین، اعتماد ندارند.
اعتماد به واکسن 50-50 است. به اون صورت نمی‌تونم اعتماد کنم. من اینکه با دکترها مشورت کنم که هر جور صلاح بدونم من همون کار انجام بدم.
واکسیناسیون باعث بیشتر کشته شدن نشه، خیر هم هست، چون اینا باید بالاخره بیشتر تجربه کنن، به اصطلاح مسائل جنبی مختلفشو در نظر بگیرن، اون خود واکسن بلایی نشه. یه وقت مثلا چه میدونم ویروس جهشیافته جدیدی تعبیر ما نده که به اصطلاح اون خودش یه بلای دیگری بشه.
نه، من اگر واکسن خارجی هم بیاد استفاده نمی کنم. یعنی فعلا استفاده نمی کنم، چون به نظر من باید یه مدت بگذره اپیدمیش قطع بشه.
با توجه به اینکه واکسیناسیون تو ایران میخواد اتفاق بیفته اصلا خوشبین نیستم. واکسن خارجی خب طبیعتا بیشتر اتفاق داره. خودشون 100% خارجیشو میزنن، بعد ایرانیشو میارن میدن به مردم، ما میشیم موش آزمایشگاهی.
تو این شرایطی که الان هستیم با توجه به تحریم ها خیلی مواد نمیتونه وارد ایران بشه، خیلی قابل اعتماد نیست به نسبت واکسن خارجی.
عدم شفافیت حکومت ایران و مقام‌های بهداشتی این کشور از همان ابتدا با اعلام آمارهای زد و نقیض ابتلا به کرونا و اعمال ملاحظات سیاسی و حتی مذهبی که مانع قرنطینه کردن شهرهای پر ابتلایی مانند قم شد، بی‌اعتمادی مردم را به تصمیم‌های دولت بیش از پیش کرده است.
در موارد این چنینی به هیچ وجه نمی‌تونم اعتماد بکنم. می‌دونید انقدر که همه چیز غیر شفافه و انقدر که توی هر موردی ما حقیقت رو نشنیدیم، کلن اینو من جوری شده که انگار سیستم دفاعی بدنم اینو تعمیم میده به همه موارد، حتی موارد پزشکی.
والا سیاست های دولت خب زیاد ما بهش اعتماد نداریم، ولی اینکه ماسک بزنین و بهداشت رعایت کنین یه چیز عمومیه، یه چیز اسلامیه، یه چیز جهانیه که خب استفاده از نظافت و ماسک و اینا خب خیلی طبیعیه که باید استفاده کرد.
اگر حتی یعنی من اجبار باشه ترجیح میدم خارجی رو بزنم تا ایرانی، ولی خب ایرانی اصلا اجبار نم.
چرا؟
خب به خاطر چیزایی که دارم میبینم دیگه، چون به هیچ چی اعتقاد ندارم تو این مملکت، دوستانم واکسنش هم اعتقاد ندارم.
اعتماد مردم اول جلب کنن اگه بتونن، بعد از خودشون شروع کنن، از اطرافیانشون، نماینده مجلس بزنن، هرچند ما نمیدونیم اینا واقعا زدن یا نزدن. ما هم مجبوریم اعتماد کنیم، چاره‌ای نداریم.
دولت ایران تا کنون ابتلای حدود 1.5 میلیون نفر به ویروس کرونا و مرگ بیش از 58,000 نفر را تایید کرده. آماری که دقت و صحتش به دلیل همان عدم شفافیت با تردید جدی روبروست. مسئولان جمهوری اسلامی که درباره مدیریت کرونا به شدت مورد انتقادند، حالا واردات واکسن‌های خارجی را هم گویی به یک بازی سیاسی تبدیل کردند. یعنی رقابت بر سر گسترش نفوذ کشورهای مانند چین و روسیه با آمریکا.
فایزر الان کل دنیا داره استفاده میکنه، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. مثلا این بغل دست ما امارات داره استفاده میکنه، بیشتر افرادشون رو داره میزنه. خب چرا ماها نزن؟ چرا برای همه خوبه، برای ما میرسه بده؟
در این میان به نظر میرسد بیشتر مردم ایران همچنان به واکسن‌های تولید اروپا و آمریکا اطمینان بیشتری دارند و امیدوارند که واکسن‌های تولیدی شرکت‌های معتبر آمریکایی و اروپایی به این کشور هم راه یابند. خواسته ای که با توجه به دستور رهبر جمهوری اسلامی به نظر نمیرسد به این زودی محقق شود. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس، ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، پس از تایید واکسن روسیه کرونا در ایران، میان خود مسئولان از رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گرفته تا سازمان نظام پزشکی، مخالفت خودشونو با تزریق این واکسن اعلام کردن. به بحث امنیت روانی شهروندان در ادامه میپردازیم، اما چگونه میان خود مسئولان همین اعتماد وجود نداره و این همه اختلاف هست در این زمینه؟
دلایل مختلفی میشه برای این موضوع آورد و یکی از اون دلایل اینه که خب این مثل موضوع واکسن در ایران یه موضوع سیاسی شده و مثل هر موضوع سیاسی میتونه در معرض اختلاف نظرهای مختلف باشه، چون وقتی موضوع سیاسی میشه آدمها یا گروهها بنابر هویت سیاسیشون، بنابر پیشینه سیاسیشون یا منافع سیاسی که دارن، نظرات متعارض و متضادی در مورد یک موضوع واحد در پیش میگیرن. اما وقتی یه موضوع علمی و تخصصی باشه معمولا دامنه اختلاف نظرها کمتره و حتی اگر اختلاف نظر علمی و تخصصی وجود داشته باشه، نهادهای معتبری هستن که به لحاظ اجرایی حرف نهایی رو میزنن و اون نهادها اعتبار کافی دارن برای اینکه کار جلو بره. مثلا در مورد واکسن، خب سازمان بهداشت جهانی یکی از اون سازمانهایی است که در این زمینه حرف معتبر میزنه و چون تا به حال واکسن‌های روسی، چینی، نمی‌دونم کوبایی رو برای حتی استفاده اضطراری تایید نکرده، این حرف طبیعتاً باید مورد قبول قرار بگیره در سطح تخصصی و علمی. اما چون در ایران هم همینطور، مثلا همین سازمان غذا و دارو باید تصمیم بگیره یا مثلا وزارت بهداری، ولی چون تمام این نهادها بعد از اینکه رهبر گفتن که باید واکسن به اصطلاح آمریکایی و اروپایی رو وارد نکرد، متوجه میشن که بالاخره وقتی رهبر حرف الف رو در میون میاره اونا تا یش رو باید بگن و اعتبار داشته و نداشته این نهادها رو میکوبن میارن پایین و اون وقت اینها هم همون چیزهایی رو میگن که رهبر گفته، ولی خب میبینن که با یه سری مقتضیات علمی و طبیعی و به اصطلاح معمول جهانی جور در نمیاد، بنابراین شما میبینید که اظهارات متناقضی در این زمینه مطرح میشه. از طرف دیگه این موضوع تفاوت نظرها در حوزه سیاسی با منافع اقتصادی هم پیوند خورده، منافع اقتصادی کسانی که به دنبال پورسانت واردات دارو هستن از کشورهایی که به این شیوه بهتر میشه باشون کار کرد و پنهانکاری بیشتری وجود داره، و از طرف دیگه تولید واکسن داخلی که ممکنه سرمایه گذاری از طرف نهادهای خاصی در مورد شده باشه و اونها هم منافع اقتصادشون اقتضا میکنه که مخالفت کنن و این حرف در دهن رهبر هم مینشینه و بقیه هم ناچار میشن تبعیت کنن. مجموعه اختلاف نظرها رو میشه به همون دو موضوع سیاست و اقتصاد نسبت داد.
خب الان در خیلی از کشورها بحث کمبود واکسن مطرح هست، اما چون یک اعتماد نسبی میان مردم و دولت‌ها وجود داره، شهروندان تا حدی خیالشون راحت هست که دولت‌ها دارن کار خودشون رو انجام میدن. در ایران حالا این نبود اعتماد به حاکمیت دامنش به واکسن هم کشیده شده در شرایط فعلی، این مسئله چه بر سر شهروندان و مردم خواهد آورد؟
ببینید، همون اعتبار نسبی که گفتی در واقع آغاز کار حکومت‌ها خیلی اوقات از همونجاست که به فجایعی مثل فجایع بی‌اعتمادی امروز می‌انجامه. یعنی اولش ممکنه حکومت‌ها یکی دو تا دروغ بگن و بعد روی اون زمینه اعتماد عمومی ممکنه مردم این دروغ‌ها رو باور کنن، این فریبکاری‌ها رو باور کنن و حکومت هم احساس میکنه که خب دروغ گفتنش کار میکنه و کارش رو پیش میبره، بنابراین ادامه میده. ولی غافل از اینه که دروغ گفتن چه در حوزه روابط شخصی و اعتماد شخصی، چه در حوزه روابط عمومی و اعتماد عمومی، به شکل اون حالت به اصطلاح بازده نزولی کار میکنه. نه تنها بازده نزولی معمولی، بازده نزولی تصادی. یعنی نه تنها کم کم دیگه دروغ ها مورد قبول قرار نمیگیره، بلکه حتی اگر راستش رو هم حکومت ها بگن دیگه کسی باور نمیکنه و اینجا حکومت تبدیل میشه به همون چوپان دروغگویی که فریاد گرگرگش دیگه باعث نمیشه مردم به فریادش برسن. و در این حالت اون اتفاقی میفته که شما الان در جستجوش هستید، یعنی سوال میکنید، و اون چیزی که به اصطلاح میگن که در علوم سیاسی بیگانگی سیاسی، یعنی مردم از حوزه سیاست خارج میشن، حکومت رو به حال خودش وا میگذارن و به سمت تصمیمات شخصی و فردی میرن که لزوما هم البته به سمت تصمیمات درست عمومی منجر نمیشه. دولت هم و حکومت هم داره کار خودش رو میکنه تا جایی که این به اصطلاح جدایی یا بیگانگی سیاسی به سرحد خودش میرسه که دولت رو از کارایی میاندازه. در کشورهای دموکراتیک خب معمولا یا جنبش های بیرون از حکومت صورت میگیره که ممکنه حکومت رو تغییر بده، یا اینکه در کشورهایی که غیر دموکراتیکن وضعیت به یک موقعیت به اصطلاح نسبتا انقلابی یا به طور بالقوه انقلابی منجر میشه که ممکنه به یک تخاصم جدی تبدیل بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
رسانه‌های هند و اسرائیل جزئیاتی را در ارتباط با انفجار جمعه گذشته در مقابل سفارت اسرائیل در دهلی منتشر کردند. بر این اساس گروهی ناشناخته با نام جیش الهند مسئولیت حمله را بر عهده گرفته و آن را بخشی از اقدامات تلافی جویانه در قبال کشته شدن قاسم سلیمانی و محسن فخریزاده اعلام کرده. موضوعی که باعث شده از این گروه به عنوان یکی از گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی نام برده شود. اما چرا تاکنون نامی از چنین گروهی در میان نبوده و چرا پس از اقدامی ناموفق اعلام موجودیت کرده؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از مهدی بیگی.
بعد از ظهر جمعه انفجاری در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی پایتخت هند اتفاق افتاد. انفجاری کوچک که در آن کسی صدمه ای ندید و تنها به چند خودرو آسیب هایی وارد شد. همزمان با انفجار رئیس جمهوری و نخست وزیر هند 1 کیلومتر و 400 متر دورتر در یک مراسم نظامی حضور داشتند. این حمله هرچند جزئی و بدون خسارت جدی، اما در روزی اتفاق افتاد که به دلیل برگزاری مراسم رسمی تدابیر امنیتی بسیار شدیدی برقرار بود. بر اساس تحقیقات اولیه، بمبی دستساز داخل کیسه‌ای پلاستیکی گذاشته شده و از درختی آویزان شده بود. اما مسئول انفجار چه کسی و یا چه گروهی بوده و چه هدفی داشته؟
تحقیقات ادامه داره. هنوز داریم قطعات و شواهد رو از صحنه انفجار جمع می‌کنیم و همینطور از جاهای مختلف اطلاعات می‌گیریم. همکاری کاملی بین مقام‌های اسرائیلی و هندی وجود داره. تا الان این فرضیه قوی وجود داره که یک اقدام تروریستیه.
این ماموران همچنان سرگرم جستجو در صحنه انفجارند.
And here's another interesting development. Jesh Ul Hind, an organization.
این جدیدترین یافته شبکه ایندیا تودی از این انفجار است. نمایش پیامی که ادعا می شود در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود و از کانال تلگرام گروهی به نام جیش ال هند فرستاده شده. گروهی ناشناس که تا به حال نه کسی اسمش را شنیده و نه از آن اطلاعاتی موجود است. حتی یک عکس هم از آن در اینترنت نیست. در این پیام که اصولاً معلوم نیست واقعی است و یا ساختگی، گفته شده که این حمله از طرف سربازان جیش ال هند بوده و قرار است حملات بیشتری هم انجام دهند. در پاسخ به آنچه ستمهای دولت هند خوانده شده. تا اینجای کار اگر پیام واقعی و جیش ال هندی در کار باشد، قصد این گروه انتقام از دولت هند بوده و نه اسرائیل. اما برخی نظر متفاوتی دارند. از جمله تعدادی از رسانه‌های اسرائیل که این حمله را با ایران مرتبط می‌دانند. وبسایت جروزالم پست به نقل از ایندیا تودی نوشته در صحنه انفجار یادداشتی 1.5 صفحه‌ای پیدا شده که بیانیه این گروه است. گفته شده در این یادداشت به نام قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران و همینطور محسن فخریزاده از مقام‌های هسته‌ای ایران اشاره شده. قاسم سلیمانی یک سال پیش در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد و محسن فخریزاده 7 آذر ماه در آبسرد دماوند ترور شد. ایران اسرائیل را پشت حمله به محسن فخریزاده می‌داند و گفته قصد انتقام دارد. رسانه‌های اسرائیل ادعا می‌کنند که ایران قصد داشته از این طریق پیامی به اسرائیل بدهد. همزمان گزارش‌های محدود و تایید نشده هم از بررسی فهرست ایرانیان ورودی به هند طی روزهای اخیر از سوی مسئولان امنیتی این کشور منتشر شده. اگر هدف این حمله سفارت اسرائیل بوده باشد، این دومین حمله است که در یک دهه گذشته علیه سفارت این کشور در هند صورت گرفته. فوریه 2012 در جریان یک بمب‌گذاری در یک خودروی متعلق به سفارت اسرائیل در دهلی نو، همسر یک دیپلمات اسرائیلی و رانندهش زخمی شدند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از فنلاند. آقای غفوری، رسانه‌های هند گزارش دادن که گروهی به نام جیش ال هند مسئولیت انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو رو بر عهده گرفته. گروهی که اسرائیلی‌ها اون رو به ایران وابسته دونستن. در مورد فعالیت‌های این گروه و کلاً بر فرض صحت ادعای اسرائیل در مورد فعالیت‌های گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در شرق آسیا توضیح میدیم برامون.
خب ببینید، تا یک زمانی به خاطر درگیری که بین هند و پاکستان بود، معمولا در شرق آسیا اگر عملیات تروریستی به دست شبه نظامیان اسلامگرا صورت می گرفت، معمولا ربط داده می شد به اختلاف بین این دو کشور. نمونه خیلی برجسته سال 2008 بود، گروهی به اسم لشکر طیبه حمله کرد به بمبئی. در اونجا هم چند مکان مثل هتل های 5 ستاره و یک مکان خانه نریمان متعلق به یهودیان رو بهش حمله کردند یک گروه و 176 نفر هم کشته شدند در این حمله. بسیار حمله بزرگی بود. تا هم یک دهه گذشته تقریبا میشه گفت که سال 2012 اتفاقی که افتاد این شد که همزمان در تایلند، در خود هند و این سویتر در گرجستان و آذربایجان حملاتی انجام شد به منافع اسرائیل، معمولا سفارتخانه های اسرائیل. این حمله در خود هند موفق بود در سال 2012. همسر یکی از دیپلمات های اسرائیلی مجروح شد. یک موتورسوار، دو موتورسوار در واقع بمب رو چسبونده بودن به بدنه ماشین یک دیپلمات اسرائیلی. در تایلند این بمب منفجر شد. کسانی که مرتکبش بودند در واقع قبل از اینکه اصلا برن به هدف نزدیک بشن در یک هم درگیری با پلیس خودشون رو منفجر کردن. یه نفر دو تا پاش رو از دست داد. اینها شهروندان ایران بودند. اسرائیل هم اونجا هم متهم کرده بود که اون بمب‌گذاری ها، تلاش برای بمب‌گذاری که کشف شد در گرجستان و بمب‌گذاری هند، ایرانی ها هستن عاملش. و در تایلند به خاطر اینکه چند شهروند ایرانی بازداشت شدن، این زن تقویت شد. الان بسیاری از روزنامه هندو که من میدیدم تشبیه کردند این بمبگذاری، البته بمبگذاری بسیار کوچکی بوده در دهلی نو، ولی تشبیهش کردن به همون تلاش به برای هدف گرفتن اسرائیل ها در سال 2012 و این رو مرتبط دونستم به اینکه در همون سال هم تنش ایران با غرب سر مسئله هسته‌ای بسیار زیاد شده بود و تنش بین ایران و اسرائیل زیاد شده بود و یک همچین اقدامهایی صورت گرفت. این بمبگذاری اخیر که الان گروه جیش الهند آمده و متهم است که این کار را انجام داده، دست کم بر عهده گرفته این را، نامه ای گذاشته که در این نامه نام سلیمانی و فخریزاده هست. خب طبیعی بود که سیستم اطلاعاتی امنیتی هند هم رفت به دنبال ردپای جمهوری اسلامی ایران، چندین شهروند ایرانی رو، حتی شهروندایی که تابعیت و پاسپورت کشورهای دیگری رو داشتن، در یک ماه اخیر آمدن به دهلی رو برد زیر ذره بین و عملیات گسترده رو انجام داد. اسرائیلی‌ها هم در این عملیات قرار است که یک تیم تحقیق و تفحص بفرستن به دهلی.
خب حالا در شرایطی که مذاکرات احتمالی درباره برجام به چالش اصلی غرب و ایران تبدیل شده و اما اگرهای فراوانی به میان آمده، این اقدامات چه تبعاتی میتونه در پی داشته باشه؟
ببینید، در حالت عادی در یک مذاکره، در یک بحث با کشورهای خارجی یا بحث بین دیپلمات‌های امور بین الملل، شما نمیتونید برید جلوشون بذارید به اینکه یک جایی یک بمبی منفجر شده، حالا با یک تونالیته کم یا زیادی، و اونجا چون نوشته بود اسم دو ایرانی شما متهم، در حالت عادی این اتفاق نمیتونه بیفته. ولی در مورد جمهوری اسلامی ما داریم صحبت می‌کنیم که هم پیشتر متهم بوده و انجام این عملیات ها، هم تکذیب کرده و هم بعد از تکذیب مخصوصا در ماه‌های اخیر رفته و آن متهمانه به ترور رو با یک عملیات به خودشون پیچیده، در واقع با تبادل با شهروندان سایر کشورها، برگردونده به ایران. یعنی این هم در قدیم سابقه داشته، متهمان به برای مثال ترور دکتر بختیار رو برگردوندن آوردن، هم همین متهمان بمبگذاری تایلند رو برگردوندن. برابر این یک مقداری انگشت اتهام هم همواره هست به سوی جمهوری اسلامی. در این مورد خاص فقط مسئله طرف‌های جمهوری اسلامی نیستن. برای مثال ایران میخواد بره با دنیا صحبت کنه، آن سویتر هم لابی اسرائیل هست، طبیعتاً میره اونها رو میذاره رومیز و میگه این نظام میخواد منافع و اهداف و شهروندای من رو در کشورهای دیگه مورد خطر قرار بده.
بله، بسیار سپاسگزارم کامیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. رئیس مجلس ایران سخنان وزیر خارجه آمریکا درباره نحوه اجرای برجام را ناامیدکننده خواند. محمد باقر قالیباف گفته آمریکا باید به جای تعیین پیش شرط، تکلیف رفع عملی تحریم ها را روشن کند. همزمان با افزایش گمانه‌زنی ها درباره آینده برجام، وزیر خارجه عربستان از رایزنی مقام های کشورش با اروپا و آمریکا درباره برنامه های اتمی و موشکی ایران خبر داده. آیا توافق هسته‌ای فرصتی برای بقا خواهد داشت؟ مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
دولت جدید آمریکا به جای پیش شرط گذاشتن به فکر چگونگی اجرای عملی رفع تحریم‌ها و عمل به تعهدات قانونی خود باشد.
نطق روز گذشته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران، همان مجلسی که جواد کریمی قدوسی یکی از اعضای تندروی آن چندی پیش خطاب به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود
برجام مرد و این مجلس انقلابی از بوی گند او که مردم را آزار داده بود با اون قانون انقلابی او را دفنش کرد.
حالا اما رئیس مجلس از دولت آمریکا می‌خواهد که به تعهدات خود عمل کند.
ضروری است با توجه به اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا تصریح شود موضع این دولت درباره ایران ناامیدکننده بود. دولت آقای بایدن به جای اینکه برای انجام تعهدات خود پیش شرط بگذارد، باید معلوم کند که چگونه می‌خواهد تعهد رفع تحریم‌ها را به شکل عملی لغو کند.
این واکنش آقای قالیباف به حرف‌های چهارشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بود که خواستار بازگشت ایران به تعهدات برجامی خود شده بود.
در مورد ایران رئیس جمهور بایدن به وضوح گفته است که اگر ایران اجرای کامل تعهدات خود را در برجام از سر بگیرد، ایالات متحده هم همان کار را انجام خواهد داد و سپس به همراه شرکا و متحدینمان از آن به عنوان بستری برای ایجاد آنچه توافقی طولانی‌تر و محکم‌تر می‌دانیم استفاده خواهیم کرد.
حرف‌های آقای بلینکن را دو روز بعد جین ساکی سخنگوی کاخ سفید هم از قول رئیس جمهوری ایالات متحده تکرار کرد.
رئیس جمهوری معتقد است که ایالات متحده باید از راه دیپلماسی به دنبال طولانی و مستحکم کردن محدودیت‌های هسته‌ای ایران باشد و همزمان به سایر موارد نگران کننده از جمله برنامه موشک‌های بالستیک این کشور و فعالیت‌های منطقه‌ایش هم بپردازد. اما در ابتدا ایران باید پایبندی به محدودیت‌های هسته‌ایش را مطابق با توافق از سر بگیرد.
روز گذشته گزارش‌های مبنی بر گفتگوی رابرت مالی، نماینده جدید آمریکا در امور ایران، با مقام‌های سه کشور اروپایی در خصوص توافق هسته‌ای موسوم به برجام منتشر شد. گفته می‌شود آقای مالی روز جمعه با مدیران سیاسی وزارت خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتگو کرده است.
توپ امروز در زمین آمریکا و واشنگتن هست. اگر برگردند عمل کنند به تعهدات، ما هم به تعهدات خودمون عمل میکنیم.
با این حال به نظر میرسد در حالی که دو طرف در حال تعیین جای توپ در میدان هستند، بازیگران دیگری هم برای ورود به زمین مشغول گرم کردن شدند. روز شنبه وزیر خارجه عربستان سعودی تاکید کرد که مقام‌های این کشور درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران با آمریکا و اروپا گفتگو خواهند کرد. فیصل ابن فرهان گفته فعالیت‌های حکومت ایران که به گفته او در به هم زدن امنیت و ثبات منطقه نقش دارند هم محور این گفتگوها خواهند بود. پیشتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم با تأکید بر اینکه هر گونه مذاکره با ایران بسیار سختگیرانه خواهد بود، به لزوم حضور عربستان در این مذاکرات اشاره کرده بود. در کنار عربستان، امارات متحده عربی هم تأکید کرده که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باید در مذاکرات جدید هسته‌ای با ایران حضور داشته باشند. به نظر می رسد هر چه زمان می گذرد کلاف سردرگم برجام پیچیده تر می شود و در سیاست انتظار از طرف مقابل ایران بازیگران بیشتری پا به توپ می شوند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
جمهوری اسلامی در حالی سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 را جشن می‌گیرد که این کشور با بحران‌های کم سابقه اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی دست به گریبان است. هومن عسکری نگاهی کرده به نقطه نظرات شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی درباره سالگرد انقلاب.
به مناسبت سالروز بازگشت روح الله خمینی رهبر انقلاب 1357 به ایران در 12 بهمن 1357، شماری از کاربران با استفاده از این موقعیت به نقد کارنامه انقلاب 1357 پرداختند. کاربری نوشته که فرود هواپیمای ایرفرانس در تاریخ 12 بهمن 57 بزرگترین خطای انسانی بود که در تاریخ و ثبت خواهد رسید. فاجعه‌ای که منجر به کشته و آواره شدن میلیون‌ها انسان بیگناه، چپاول و غارت این مملکت شد و هدف نهایی آن، به نوشته این کاربر، نابودی تمدن و فرهنگ کهن ایران زمین است. اردوان روزبه خبرنگار نوشته که 42 سال پیش در چنین روزی صادق قطب‌زاده از آیت الله خمینی پرسید چه احساسی دارید به ایران باز می‌گردید و او پاسخ داد هیچی. قطب‌زاده هم به خبرنگار خارجی در جواب گفت که ایشان نظری ندادند. چه گذشت بر سر این مردم؟ تازه این هیچیه ایشان بود. شیرین هم کاربر دیگری هست که نوشته که چند سال پیش در حیات مدرسه بودیم، روز 12 بهمن با بچه ها تصور میکردیم که اگر این روز با شکست مواجه شده بود، الان با یونیفورم های خوشگل در یک مدرسه مختلط داشتیم شکست نفوذی ها رو جشن می گرفتیم. اما در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ادعا کرده که دولتش وعده آقای خمینی درباره آب و برق و گاز مجانی رو محقق کرده. آقای روحانی گفته که تکه‌ای از سخنرانی امام را بعضی از به تعبیر او خناسان دنبال می کردند، مبنی بر این که امام فرموده بود ما کاری می کنیم که برای مستضعفان آب و برق مجانی شود. مدتی بود که خناسان می گفتند که آب و برق مجانی چه شد؟ و اما در پاسخ این گفته های آقای روحانی و ادعایی که کرده، فرهاد نوشته که آقای رئیس جمهوری انگار در رابطه با کشور دیگری صحبت می کنند. آب و برق از کی مجانی شده که ما خبر نداریم؟ پس این قبوزی که برای مردم ارسال می شود این وسط چه می گویند؟ پس همه خناس شدیم و خبر نداریم؟ حرف بزنیم وطن فروش می شویم، اعتراض بکنیم اقتشاشگر می شویم و شعار بدهیم لابد عمله اسرائیل می شویم. و در نهایت کاربری نوشته که 12 بهمن امام آمد، حاصل آمدنش از آن روز حدود 1,000,000 کشته و زخمی در جنگ، کشتن و شکنجه 100,000 زندانی سیاسی، بیش از نیمی از کشور زیر خط فقر، حدود 12,000,000 حاشیه نشین در کنار شهرها با حداقل امکانات و حدود 7-8,000,000 آواره غربت.
یک هفته مانده به جلسه سنای آمریکا برای آغاز روند محاکمه دونالد ترامپ، چند عضو تیم حقوقی او کنارگیری کرده یا برکنار شدند. رئیس جمهوری پیشین آمریکا قرار است از دوشنبه آینده به اتهامات مربوط به تحریک به خشونت پاسخ دهد، موضوعی که به حمله خشونتبار گروهی از طرفداران آقای ترامپ به ساختمان کنگره باز می‌گردد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد. All senators now
rise and raise their right hand. سوگند خوردن اعضای مجلس سنای آمریکا برای رعایت بی‌طرفی در اجرای عدالت به منظور محاکمه دونالد جی ترامپ، رئیس جمهوری سابق ایالات متحده. درست یک هفته دیگر قرار است سنای آمریکا رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری قبلی را آغاز کند. آقای ترامپ نزدیک به 20 روز پیش از سوی مجلس نمایندگان ایالات متحده، یکی از دو بخش کنگره یا نهاد قانونگذاری این کشور، به اتهام تحریک به شورش استیضاح شد.
هیچ کسی بالاتر از قانون نیست، حتی رئیس جمهوری ایالات متحده، و ترامپ باید محاکمه و محکوم شود تا مطمئن شویم که هیچ رئیس جمهوری در آینده تصور نکند که تحریک به شورش و طرح ادعاهای نادرست درباره نتایج انتخابات اقدامی قابل قبول است.
اشاره رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به هجوم طرفداران خشونت طلب دونالد ترامپ به کنگره آمریکا در ماه گذشته است. حمله‌ای که در آن 5 نفر از جمله یک مأمور پلیس کشته شدند. دموکرات‌های مجلس نمایندگان و 10 عضو جمهوری‌خواه این مجلس دونالد ترامپ را به تحریک این افراد متهم کردند و رأی به استیضاح آقای ترامپ دادند. اما این مجلس سنا خواهد بود که باید تصمیم نهایی را درباره محکومیت دونالد ترامپ بگیرد. تنها 1 هفته مانده به آغاز رسیدگی به محاکمه رئیس جمهوری سابق آمریکا، خبرگزاری‌های این کشور گزارش دادند که دونالد ترامپ به طور ناگهانی به همکاری با تعدادی از وکلای خود که قرار بود در مجلس سنا از او دفاع کنند پایان داده. برخی از این رسانه‌ها اختلاف نظر میان آقای ترامپ با وکلای خود بر سر نحوه دفاع از او را دلیل قطع همکاری عنوان می‌کنند. گفته شده که این وکلا حاضر نشدن از آقای ترامپ بر اساس ادعاهای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دفاع کنند. جیسون میلر، مشاور ارشد رئیس جمهوری پیشین آمریکا، جدایی تیم حقوقی آقای ترامپ را تایید کرده و گفته که به زودی تیم وکلای جدید معرفی خواهد شد. آقای میلر در این حال استیضاح دونالد ترامپ را غیرقانونی خوانده.
تلاش دموکرات‌ها برای استیضاح رئیس جمهوری که قدرت را ترک کرده است برخلاف قانون اساسی است. همچنین زیانبار برای کشور است. 45 سناتور به غیرقانونی بودن آن رأی دادند.
هفته گذشته در سنای آمریکا 45 سناتور جمهوری‌خواه به پیشنهاد توقف روند استیضاح دونالد ترامپ رأی مثبت دادند، با این استدلال که او دیگر در قدرت نیست و در نتیجه محاکمه او برخلاف قانون اساسی محسوب می‌شود. موافقان استیضاح اما این استدلال را رد کردند و گفتند که مقام سابق هم میتواند مورد محاکمه قرار بگیرد. در نهایت 55 سناتور از جمله 5 عضو جمهوری خواه سنا به قانونی بودن استیضاح آقای ترامپ رأی دادند. نتیجه این رأی‌گیری هرچند برای دونالد ترامپ و طرفدارانش خوشایند نبود، اما نشان داد که احتمالاً استیضاح رئیس جمهوری سابق آمریکا در سنا از رأی کافی برخوردار نیست. دو سوم اعضای سنا یعنی همه 50 عضو دموکرات و دست کم 16 عضو جمهوری‌خواه باید به محکومیت دونالد ترامپ رأی دهند تا او استیضاح شود.
Is the respondent Donald John Trump guilty or not guilty?
آقای ترامپ سال گذشته هم بر سر اتهام‌های سوء استفاده از قدرت و کارشکنی علیه کنگره از سوی سنا محاکمه شد که در نهایت استیضاح او رأی نیاورد و تبرئه شد.
But this is what the end result is.
این بار هم هرچند احتمال محکومیت رئیس جمهوری قبلی ایالات متحده کم به نظر می رسد، اما از دید افرادی که دونالد ترامپ را مسئول وقایع هفته‌های گذشته این کشور می‌بینند، محاکمه او پیامی خواهد بود برای جامعه آمریکا که هیچ مقامی بالاتر از قانون نیست. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
هزاران نفر در شهرهای مختلف روسیه بار دیگر در اعتراض به بازداشت الکسی ناوالنی مخالف سرشناس کرملین به خیابان‌ها آمدند. گزارش شده که پلیس دست کم 3000 تن را بازداشت کرده. در مسکو نیروهای امنیتی ایستگاه‌های مترو را تعطیل و راه‌های دسترسی به مرکز شهر را مسدود کردند. مهران کریمی با جزئیات بیشتر.
کوران برف زمستان و البته کرونا نتوانسته جلوی مطالبه‌گری این معترضان را بگیرد. مطالبهشان آزادی این فعال سیاسی است.
ساکت نمانید، مقاومت کنید، به خیابان‌ها بیایید.
الکسی ناوالنی از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین در روسیه که مخالفانش او را تزار جدید این کشور می‌نامند، چرا که معتقدند قصد کنار رفتن از قدرت را ندارد.
من به جرأت میتونم بگم که از پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 تا کنون ما تظاهراتی به این گستردگی جغرافیایی و با این پرشماری جمعیت نداشتیم. از سیبری گرفته تومس، یکتکتنبورگ گرفته بیایید ولادیویستوک تا بیایید به کازان و بیایید همینطور به مسکو و سن پیترزبورگ و کالینینگراد در غرب.
خیابان‌های مسکو دیروز یک شنبه فضای امنیتی پیدا کرده بود، به خصوص اطراف اینجا، زندان ماتروسکایا تیشینا، جایی که الکسی ناوالنی در حبس به سر می‌برد. پلیس ضد شورش با کمک خودروهای زرهی با معترضین مقابله کرد و بسیاری از ایستگاه‌های قطار و مغازه‌ها در دو شهر سن پیترزبورگ و مسکو تعطیل شده بودند. در اینجا در منطقه سرد سیر سیبری، شهر اومسک، در هوای منفی 11، هواداران آقای ناوالنی خواستار آزادی وی هستند و از فساد در حکومت گلایه می‌کنند. و البته غافلگیر از این برخورد خشن پلیس. شعارهای معترضین در اعتراضات خیابانی روسیه دیروز به درخواست آزادی آقای ناوالنی ختم نمی‌شد.
همه نان بسیاری رو به خیابان کشیده و این نبود اطمینان از آینده به ویژه در میان جوانانی که تجربه پوتین رو در 20 سال گذشته دارند و انگشت اتهام رو به سمت ایشون دراز می کنند و این ناکارآمدی و فساد رو حاصل حکومت یک حلقه کوچک کرملین می دونند.
آقای ناوالنی دو هفته پیش بعد از گذراندن دوران 5 ماهه درمانش در آلمان به مسکو بازگشت. او به محض ورود به خاک روسیه دستگیر و به گذراندن حداقل 1 ماه حبس تا زمان محاکمه محکوم شد. قرار است هفته آینده دادگاهی برای رسیدگی به پرونده آقای ناوالنی تشکیل شود. آقای ناوالنی ممکن است در این دادگاه به دلیل نقض آزادی مشروط به گذراندن 3 سال حبس محکوم شود. مسئله‌ای که بسیاری از طرفداران او را خشمگین کرده.
ایشون متهم شده که مردم رو بسیج کرده برای نافرمانی مدنی، برای اعتراض سیاسی و از این دست، که این البته به تعبیر دولت روسیه جزو گناهان جنایی تلقی میشه و باید یک عقوبت بسیار جانفرسایی را آقای ناورنی به تعبیر اینها باید تحمل کنه.
این منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین بارها مقامات بلندپایه روسیه و ولادیمیر پوتین را به نقض آزادی بیان و فساد مالی متهم کرده است.
و همینطور هم دولت وقتی میخواد مخالفان خودش رو متهم کنه میگه شما فاسدید. در مورد آقای ناورنی هم اشاره میکنن که ایشون فاسده، پولهایی رو گرفته برای اون جمعیت های مستقل مردم بنیاد و از این دست، و بنابراین یکی از مواردی که علیه ایشون به کار برده میشه در دادگاه همین داستان.
ولادیمیر پوتین حالا شاید این بار با بزرگترین چالش دوران حکومتش روبرو شده باشد، با تحریم های اقتصادی وضع شده علیه این کشور و آمار بالای بیکاری و همگیری کرونا. کار او برای خاموش کردن اعتراضات سخت‌تر از گذشته است.
به باور بسیاری که ناباورانه گمان می‌کردند که آقای ناورنی به روسیه نخواهد برگشت بعد از اون درمانی که در آلمان داشت، ایشون برگشتند و این یک تکونی به جنبش اجتماعی در روسیه داده و اینها حالا متوجه شدند که قهرمان مورد نظرشون گویا در روسیه حضور داره.
مهران کریمی، رادیو فردا.
بنابر اعلام فدراسیون فوتبال ایران در مرحله نخست بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات این فدراسیون 10 تن رد صلاحیت شدند. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، چه کسانی رد صلاحیت شدند و چرا؟
درود مهدی جان. حتی وقتی که خودی‌ها در فوتبال ایران، کسایی که سال‌های سال در فوتبال هستن فعالیت میکنن، همونها هم مدام دچار ریزش میشن، تایید صلاحیت نمیشن. اون گروهی که تایید صلاحیت شدن در انتخابات بعدی تایید نمیشن. اسامی اعلام نشده، ولی اون چه که بین خبرنگاران ورزشی نزدیک به فدراسیون فوتبال داره اعلام میشه و منتشر میشه اینه که همون چهره های بازنشسته به انضمام افرادی که اتهامات مالی دارن، صحبت از محمد رضا ساکت هستش، حیدر بهاروند، آقای قنبرزاده و فریدون اصفهانیان، که اگر این افراد از انتخابات کنار برن طبیعتاً جنگ اصلی برای احراز سمت ریاست فدراسیون بین دو گزینه است. در اون صورت یعنی سردار مصطفی آجرلو که نزدیک به سپاه پاسداران و در واقع عضوی از سپاه پاسداران، و همچنین کیومرث هاشمی که رئیس ستاد ورزش محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس ستاد ورزش آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه، و به هر حال فردیه که گفته میشه جدیترین گزینه وزارت ورزش برای دولت احتمالاً اصولگرای بعدی هم هست.
خب، رسانه‌ها در ایران به شدت انتقاد کردن از حضور فردی به نام هانی در تمرینات استقلال. این شخص کی هست و اصلا چرا در تمرینات حضور یافته؟
بسیار تأسف‌آور. فردی که اصلا به عنوان یک چهره شرور مطرح هستش در خود رسانه‌های داخل کشور به عنوان یک غم‌کش، هر چند وقت یه بار هم گفته میشه که 40 ضربه چاقو خورد و شایعه مرگش حتی بارها منتشر شده و به راحتی، اونم در حالی که اصلا پروتکل ها برقراره. و دیدیم که کریستیانو رونالدو جشن تولدی رو گرفت برای اعضای خانوادهش و جریمه شد. یعنی چطور ممکنه که یک همچین فردی که مدام در کوچه و خیابان ها در حال عربده جویی و چاوکشی بیاد با بازیکن ها با سرمربی تیم عکس بندازه؟ بسیار تأسف آور این وضعیت، که حتی برخی از مربیان یا سرپرستان فکر میکنن که نزدیکی به این افراد باعث میشه که عده‌ای از اونا حساب ببرن، انتقاد نکنن. اینها از جمله نکات تأسف آور فوتبال ایرانه که دیدیم همه رسانه‌های ورزشی با دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلف به شدت انتقاد کردن و وزارت ورزش هنوز هیچ واکنشی نشون نداده. همچنین باشگاه استقلال هم از واکنش یا هر گونه توضیح و پاسخی خودداری کرده.
اما کشتی، صفحات ورزشی برخی خبرگزاری‌ها از فهرست تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در مسابقات بین‌المللی انتقاد کردند. چقدر این انتقادات منطقیه؟
جالبه که هیچ پاسخ هم نمیدن کادر فنی تیم ملی. چطور ممکنه که کشتی یک سال دور از مسابقات باشه، بعد برای تورنمنت ایتالیا فقط 3 نفر، برای تورنمنت اوکراین هم یک تیم غیر مرتبط با تیم ملی؟ چرا این اتفاق داره رخ میده؟ چرا پاسخ نمیده؟ همون 3 نفری که میخوان برن ایتالیا، یکیشون انتخابی رو با قدرت اول شده، یکیشون تو انتخابی غایب بوده و یکیشون تو انتخابی کشتی که براش گذاشتن رو نگرفته رفته. خب این چه متر و معیاری رو کادر فنی تیم ملی در نظر گرفته که این گونه برای تورنمنت های بین المللی تصمیم گیری میکنه و اصلا نامشخصه، در حالی که رقبای ایران با تمام قوا دارن در رویدادهای مختلف شرکت میکنن، کشتی ایران کاملا چشمشو بسته به روی تورنمنت های معتبر بین المللی.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور که امروز هم با ما همراه بودی. تا فردا،
سپاسگزارم.
خب ممنون از این که امروز دوشنبه 13 بهمن ما هم بیننده و شنونده صبحانه با خبر از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.